اطلاعاتی و نظامی و توان بازدارندگی اون به شکلیه که هیچ کس نمیتونه نزدیک ما بشه. گاردین انگلیسی می نویسه بعد از طوفان الاقصا که اساساً این کشور بسیار ضعیفتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم عمل میکنه. این بعد از تازه طوفان، نه بعد از خدمت شما عرض بکنم که وعده صادقی کدو. و سومی چیه؟ اون وعده و اون چیز افسانه دروغینی که نسبت به آینده بیان میکنن برای خود شهروندانشون، که ما یک جامعه ای درست میکنیم، یک کشوری پر از صلح و پر از رفاه درست میکنیم که تونستن با این روش خیلی ها رو بردارن به اون منطقه ببرن و این هم از بین رفته. امروز خودشون گزارش میدن که نزدیک به 200,000 نفر آواره شدن، 500,000 نفری که اینها دو تابعیتی بودن از اون منطقه فرار کردن. لذا اصل ماجرا منهدم شده، اصل ماجرا که یک برساخت ذهنی جعلی است از بین رفته. مسئله اعتراضانی که نقش خبرنگاراست موضوع دوم و ثانوی است. لذا خطای بسیار بزرگی دارن میکنن
و در اصل تأثیر مستقیم بر موضوع اولی که تشریح کردید، یعنی اون موضوعی که اول تأثیر پذیر کامل و 100% از موضوع دوم و نقش خبر و خبررسانی و اطلاع رسانی. آقای فلح، شبکه المیادین به عنوان یکی از رسانه های خط مقدم و ممتاز در عرصه خبری در این نبرد و در این تحولات در طول یک سال گذشته، مخصوصا در عرصه تحولات لبنان عمل کرده، بپردازیم به اینکه چقدر تونستید در جنگ روایت هایی که هم شما تأکید میکنید هم آقای مهدیان بر اون تأکید میکنه موفق عمل کنید.
امروز المیادین از زمانی که حماسه طوفان الاقصا آغاز شد به میدان شتافت، چه در غزه که تجاوزات رژیم صهیونیستی در اونجا انجام شد، چه در مرزها با تمام قدرت وارد شد و به شکل بسیار گسترده عملیات یاری کننده حزب الله را پوشش میداد و پوشش میدهد و تیم‌های خودش را به جنوب لبنان فرستاد، چندین تیم را به اونجا فرستاد، به چندین منطقه مرزی که در بخش مرکزی در بنت جبیل، در مارون الراس و در بخش شرقی به حاسبیه و مناطق دیگر و همچنین در قطاع غربی و بخش غربی به منطقه الناقوره فرستاد. المیادین در از همون آغاز توضیح کرد تیم‌های خودش را و وقتی که درگیری‌ها شدت گرفت، تیم‌های المیادین از میدان خارج نشدن، از میدان رسانه‌ای و به تصویر می‌کشیدن تجاوزات رژیم صهیونیستی را و در واقع دستاوردهایی را که مقاومت به دست می آورد آنها را پوشش می دادند. مقاومت حزب الله و در این عملیات ها مشارکت داشتند ضد رژیم صهیونیستی و همان طوری که می دانید ما شهدایی را تقدیم کرده بودیم. قبل از قسام نجار و محمد رضا ما تقریبا 2 شهید تقدیم کردیم و آنها در یک نقاط مشخصی کار میکردن و اشغالگران به خوبی محل آنها را می دانستن که آنها خبرنگارند، اما اشغالگران صهیونیستی نمیخوان که این رسانه‌های مقاومت تصاویر شکست آنها را در میدان پوشش بدن، میخوان که جلوی حقایق را بگیرند و فقط میخوان که تصویر ارتش او ارائه کنن که تصویر ارتش او مثلا قدرتمنده و میتواند کارهای زیاد انجام بده، ولی خبرنگاران را هدف قرار میده و آنها را به شهادت میرسونه یا مجروح میکنه که جلوی انتشار حقایق را بگیرن. و مسئله دیگری هم هست که میخوام اشاره کنم، به آن وقت اشغالگران این جنایت ها را مرتکب میشن و این تجاوزات به طور کلی در واقع میدانند که اینها کمک میکنند به عملیات مقاومت و در این حال تلاش میکنند که اون محیط و بستر حامی مقاومت رو هدف قرار بده. این رسانه ها پیام و نقش خودشون را به خوبی انجام میدن و تقویت میکنند روحیه نیروهای مقاومت را، بنابراین اونها را هدف قرار میده. این بستر مقاومت در واقع باعث تقویت مقاومت میشه و از اونها حمایت میکنن، روحیه اونها رو تقویت میکنن، بنابراین این محیط و این بستر رو هدف قرار میدن. این بخشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی و بخشی از اهداف اوست که به اهداف خودش نمیرسه. امروز که صحبت میکنیم تا الان در واقع 42 عملیات حزب الله در خطوط مقدم انجام داده، ضد تانک‌هاش، ضد نظامیان رژیم صهیونیستی در داخل اراضی فلسطین اشغالی. این تصاویر نشون میده که اشغالگران در یک باتلاق حقیقی فرو رفتند و مجبور میشن که خارج بشن از مناطق مرزی و فرن به گزینه دیگری که همان بمباران هوایی است، بعد از این که فهمیدن که مقاومت میتواند آنها را شکست بده و جلو آنها را بگیرد و در زمینه جنگ زمینی نمیتوانند کاری انجام بدن و اشغالگران فقط به لحاظ هوایی برتری دارند در منطقه که نمیشه به سادگی با آن مقابله کرد. این برای همه مشخصه، بنابراین خبرنگاران هدف قرار میده، چون که خبرنگاران دستاوردهای مقاومت را پوشش میدن و منتشر میکنن. وقتی که ضد تجهیزات دشمن اقدام میکنن یا علیه نظامیان دشمن و به آنها خسارت وارد میکنن، همین سیاست قضیه در اینجا نیز در پیش گرفتن ضد خبرنگاران.
آقای مهدی، من میخوام راجع به تصاویری که خبرنگاران در ذهن جهانیان از رژیم صهیونیستی به وجود آوردن بعد از 7 اکتبر، بعد از طوفان الاقصا و تا تحولات لبنان و روزهای اخیر، حتی دقایق اخیر با شما صحبت کنم. اما سید محمد علی صدرنیا، خبرنگار و مستندساز، به جمع ما اضافه شدن از لبنان. آقای صدرنیا، به شما سلام میکنم، وقت شما بخیر. بفرمایید که دقیقاً در کجای لبنان هستید و نکته مهم با توجه به شهادت خبرنگاران المنار و المیادین بپرسم که یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از به هدف قرار گرفتن خبرنگاران و محلی که اونها در اونجا حضور دارن و به شهادت رسوندن اونها ایجاد رعب و وحشت هست که بتواند مانع از کار خبررسانی دقیق در جنگ روایت ها بشه. به نظر شما با توجه به روحیه‌ای که در بین همکاران ما وجود داره، این ممکن هست؟
سلام عرض میکنم خدمت آنان عزیز شما و مخاطبان. صدای من رو از بیروت میشنوید. توی این در واقع روزهایی که اتفاقا خبرنگاران و رسانه ها هدف قرار میگیرن، من توی این یکی دو روز اخیر فرصت داشتم که به چند تا از این مراکز سر بزنم. ما دیروز رفتیم محل ساختمان شبکه المیادین، اون دفتری که از شبکه المیادین رو هدف قرار داده بود رو در واقع با جمعی از دوستان رسانه‌ایمون رفتیم و دیدیم. خب ساختمانی که چند طبقه است و طبقات دیگرش برای در واقع کارهای دیگری داره استفاده میشه، صرفاً اون طبقه‌ای که طبقه محل کار شبکه المیادین هست رو به صورت مشخص هدف قرار داده رژیم صهیونیستی. سراغ شبکه دیگری رفتیم، شبکه سرات در لبنان که داخل زاهیه بود، داخل در واقع خود زاهیه این شبکه رو در هفته های اخیر هدف قرار داده و زده. شبکه‌ای که ماهیتش یک شبکه فرهنگی است، اصلا شبکه خبری نیست، کارش کار فرهنگی است، اما این شبکه رو هم هدف قرار داده و کل این ساختمون رو در واقع منهدم کرده. خب ما وسط جنگی هستیم که جنگ رسانه‌ای هم هست و یکی از شئون مهم این جنگ، جنگ رسانه‌ای است. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر پارسال در کنار شکست‌های مختلفی که خورده، شکست رسانه‌ای هم خورد، شکست نظامی خورد، شکست اطلاعاتی خورد، حماس یک کار بزرگ هم کرد و اون این بود که عملیاتش یک پیوست رسانه‌ای داشت و تونست به دنیا نشون بده این شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی رو. حزب الله هم همین پیروزی رو داشت در عرصه رسانه‌ای و ما دیدیم توی یک سال سخنرانی های سید حسن نصرالله و تولیدات رسانه‌ای که پیش می اومد در این مدت، حتی جاهایی که سید حسن نصرالله سکوت می کرد و با سکوت خودش عملیات روانی می کرد و بعد تولیدات رسانه‌ای که در کنارش می اومد، بسیار آزاردهنده بود برای رژیم صهیونیستی و هست. به خاطر همین تلاش می کنه الان یک بودی از جنگ رو ببره توی بود در واقع بایکوت و ترسوندن اهالی رسانه و خبرنگاران. چرا؟ چون میخواد پیروزی خودش رو با در واقع یک جور بازنمایی رسانه‌ای در واقع بکنه و اون شکستی که داره در میدان نظامی واقعی در جنوب لبنان داره متحملش میشه، اما بیاد با رسانه جور دیگه نشون بده. ما تو این یکی دو روز چند تا اتفاق رو هم داشتیم دیگه. یه روزی چند روز گذشته یک سر و صدا کرد که یک خبر مهمی رو میخوام بدم، فیلم مهمی رو میخوام بدم، فیلمی رو به شبکه الجزیره داد و منتشر کرد رژیم صهیونیستی، از اینکه تانک‌هاش، نفربرهاش وارد یکی از مناطق جنوب لبنان شدن. خب این فیلم اومد بیرون، اما چیزی که مشخص شد این بود که این فیلم‌ها فقط به قصد نمایش رسانه‌ای تو بعضی از مناطقی که فاصله بین دو تا جبهه هست میان تانک‌ها و نفربرهاش میان داخل میشن، یک تصویر میگیرن و خارج میشن برای این کار رسانه‌ایه. شبکه المیادین یکی از کارهایی که توی این چند روز انجام داد اون فیلمی بود که از سید حسن نصرالله منتشر کرد، فیلمی که در واقع حضور داشت توی سال‌های گذشته توی در واقع اون محلی که در واقع تسلیحات بود، موشک بود، و همین انتشار این تصاویر خودش روحیه بخش هست. و اتفاقا به نظرم انعکاس این اخبار، انعکاس این تصاویر به خاطر اینکه ایجاد روحیه میکنه، به خاطر اینکه اطلاع دقیق میده از میدان نبرد، این میشه که در واقع مورد انتقام رژیم صهیونیستی هم قرار میگیره.
آقای صدرنیا، من خاطرم هست در یکی از ویژه برنامه‌های شبکه خبر که ما پوشش خبری می‌دادیم تحولات لبنان رو، سجاد مهتری خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما در محلی که حضور داشت از گشت بالگردهای رژیم صهیونیستی بالای سرش برای شناسایی منطقه عنوان می‌کرد و توصیف می‌کرد. با توجه به اینکه شما مستندساز هستید و نگاه شما هر لحظه ثبت و ضبط می‌کنه تصاویر رو، از سختی‌های کار خبرنگاری مخصوصاً در این تحولات برای ما بفرمایید. همکاران ما رو در صحنه و در میدان می‌بینید، در کنار کسانی که دارن به گونه‌ای مواجهه رو در رو و در خط مقدم هستند.
من از نگاه یک مستندساز میگم، ما در واقع پریروز در منطقه سور بودیم، اشتباه نکنم 3 روز پیش در منطقه سور بودیم با آقای برمهانی، با آقای محسن برمهانی معاون سیما که اومده بودن به لبنان و با ایشون رفتیم توی سور جنوب لبنان. ایشون اومده بودن که خدا قوت بگن به خبرنگاران صدا و سیما، آقای میثم دلاوری و میثم حلاجان که اونجا مستقر هستن در محلی که انفجارها اتفاق میفتد. من چیزی که خودم شاهدش بودم این بود که خبرنگاران صدا و سیما اونجا گپ و گفتشون با آقای برمهانی این بود که آقای برمهانی اجازه بدید که ما بتونیم در واقع مناطق جلوتر بریم و مناطق عملیاتی تر بریم به خاطر که پوشش دقیق‌تری بدیم. آقای حلاجان میگفت حتی در واقع من حاضرم، ماها حاضریم بنویسیم و امضا کنیم، مسئولیتش رو به عهده بگیریم. این مناطق بسیار مناطق پرخطریه و حزب الله به دلیل حفظ جان خبرنگاران در واقع سعی میکنه خبرنگاران در یک جا مجتمع باشن و پوشش بدن و به خاطر حفظ جانشون، اما خود خبرنگاران بسیار دوست دارن که این پوشش رو بدن. اما اون اتفاقی که میفته چی هست؟ شما تو این چند روز دیدید بارها بارها که مثلا رژیم صهیونیستی میگه زیر بیمارستان فلان حزب الله اومده مثلا پول قایم کرده یا نمیدونم تسلیحاتی قایم کرده. حزب الله کاروانی از اهالی رسانه رو میبره و اون منطقه رو نشونشون میده و معلوم میشه که واقعیت صحنه چی بوده. این اتفاق بارها میفته که وقتی خبرنگاران حالا توی مناطق دیگه، توی مناطقی که مثل مثلا زاهیه جنوب لبنان میخوان این اتفاق براش بیفته، رژیم صهیونیستی کاروان خبرنگارها رو هدف قرار میده. یعنی من با خبرنگارهای مختلف از رسانه مختلف که صحبت میکنم خیلی هاشون دوست دارم وارد این مناطق بشن، ولی رژیم صهیونیستی یک دروغی رو درباره یک منطقه میگه. خبرنگارها وقتی میخوان برن و حزب الله وقتی میخواد این خبرنگارا رو ببره تو اون محل، اتفاقا رژیم صهیونیستی هدف قرار میده خبرنگارها، این مشخص میکنه واقعیت صحنه در لبنان رو.
متشکرم محمد علی صدرنیا خبرنگار و مستندساز از رسانه ملی، با شما خداحافظی میکنم از و متشکرم از این ارتباط. آقای دکتر مهدیان، بپردازیم به این که تصویری که همین رسانه ها یعنی رسانه های غربی و وابسته به رژیم صهیونیستی از رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان ساخته بودند قبل از 7 اکتبر و تصویری که ساخته و پرداخته بخشی از اون حاصل تلاش همکاران ما چه در رسانه های تصویری و چه در رسانه های مکتوب هستش، چه تصویری هست؟ تفاوت این تصویرها رو برای ما تشریح کنید.
من عرض کردم در بخش قبل 3 تا افسانه‌ای که ساخته بودن باهاش تلاش می‌کردن که لابی بکنن، هم خواص تو عالم رو بتونن اذهانشون رو مدیریت بکنن و هم افکار عمومی و یک جای رهبر انقلابی سخنرانی داره که میگه میفرمایند که این ژان پل سارتر که ما یه زمانی بهش اعتقاد داشتیم، بهش علاقمند بودیم به افکارش، این رو هم تحت تاثیر قرار دادن و اون بحث مردم بدون سرزمین و سرزمین بدون مردم رو مطرح میکنن، به خاطر اینکه اینها تونستن با اون سه تا افسانه همه رسانه‌ها انحصارش رو در اختیار بگیرن، تونستن یک رعب و وحشتی در حوزه اطلاع رسانی ایجاد بکنن که کسی نتونه خلاف اونها نظر بده. اما امروز شما میبینید نتانیاهو در سازمان ملل حرفش اینه که ما داریم برای موجودیت خودمون میجنگیم. اینقدر ماجرا تقلیل پیدا کرده، کسانی که حرف از آن موعود میزدن امروز به این حداقل‌ها برای این حداقل‌ها میجنگن. یا شما میبینید مکرون میگه که شما با یک قطعنامه سازمان ملل موجودیت پیدا کردید و اون پاسخ میده که نه، ما با جنگ به این نقطه رسیدیم. یعنی اساسا در یک حداقل‌های اینا متوقف شدن. این به خاطر چیه؟ من فکر میکنم ما در دوره‌ای هستیم که حتی مسئله رسانه ارتقا پیدا کرده و فرماندهان جنگی ما، حتی اون کسانی که بحث طوفان الاقصی رو پیاده کردند از 7 اکتبر، حتی با یک اقدام رسانه‌ای کاری کردند که چند دهه تجاوز و جنایت رو روی صحنه آوردن. ما نباید از کمر بحث وارد بشیم. 7 اکتبر شروع ماجرا نبوده، بلکه اینها سالیان سالی که دارن تجاوز میکنن و این تجاوز و مرد آدم کشی رو اینها به صحنه کشیدن، به جلوی چشم مردم آوردن. و امروز شما میبینید که در دانشگاه ها و در مجامع مختلف و کف خیابون ها و رسانه های مختلف این رشد و این آگاهی در مردم ایجاد شده و اینا نتونستن جلوش رو بگیرن. دانشگاه هاروارد که اساساً میشه گفت مسئولین آینده ای آمریکا رو میسازن، اینا پرچم فلسطین رو بالا میبرن و سفیر رژیم صهیونیستی رو هو میکنن. اینا اتفاقاتی کمی نیست. حتی شما این که میبینید مسئولین کشورهای اروپایی و آمریکایی ناچارن یک مرزبندی با رژیم صهیونیستی داشته باشن و حتی یه جاهای تقابل داشته باشن، این به خاطر فشار افکار عمومی است، این به خاطر زحماتیه که جامعه خبرنگاری، جامعه رسانه‌ای ما کشیده و از جهتی به جهت اون رشد رسانه‌هایی که باعث شده که مردم به یک بلوغی در اقصا نقاط عالم برسن.
آیا فلحه، ما در تحولات اخیر در دور جدید جنایت ها، مخصوصا از ماجرای انفجار پیجرها به بعد، از جانب بنیامین نتانیاهو یک اتفاق قابل تحلیل رو میبینیم. ویدیوهای منتشر میکنه، خطاب به مردم ایران، خطاب به مردم لبنان و صحبتهایی رو داره، علاوه بر این که داره در میدان جنایتهای متعددی رو، وحشیگریهای متعددی رو انجام میده، روی عملیات روانی و رسانه‌ای هم به نظر میرسه که یک حساب ویژه باز کرده. چرا؟
این سیاست نتانیاهو است. معروفه که او در واقع یک پروپاگاندای راه انداخته و در این زمینه داره کار میکنه، به ملت لبنانی پیام میده، به ملت ایران لبنان میده. این یک نیرنگ و فریبکاری است که نتانیاهو انجام میده و نه او به فکر ملت لبنان، نه به فکر ملت ایران. همه میدانند که او جنایتکاره. او تلاش میکند که در واقع با دو ملت بازی کنه و ملت‌های منطقه و تحت عنوان صلح و خیر و برکت و شکوفایی و این گونه مسائل دروغین، اینها در واقع کسی این حرفا را باور نمی‌کنه در منطقه. همه می‌دانن که نتانیاهو بزرگترین جنایتکار است که در منطقه و در حتی در عصر حدیث و جدید وجود داره. کسی این جنایت ها را که او مرتکب شده در غزه و در لبنان و در مناطق بسیار دیگری مرتکب نشده، این جنایت ها را نتانیاهو مرتکب شده. بنابراین نتانیاهو این حرف ها را میزنه فقط برای تبلیغات، برای دروغ پردازی و نیرنگ کاری و این بزرگترین دلیل بر جنایت کار بودن اوست و مسیر جنایت کارانه است که او در پیش گرفته در تمام سطوح، چه در شهرک‌سازی، چه در غصب اراضی یا قتل مردم بیگناه، در همه سطوح جرم و جنایت مرتکب میشه. و آنچه که این ادعا را مطرح میکنه بی اساسه و کسی هم اونها را باور نمیکنه در منطقه. برگردیم به موضوع رسانه ها. مسئله است که من دوست دارم به آن اشاره کنم. ملاحظه کنین که چگونه ارتش ایرانی به صورت کلی و رسانه های طرفین برخورد میکنند. رسانه‌های اسرائیل مشخصه چی کار میکنن، جلوی هر گونه انتشار اخبار رو میگیرن، سانسور میکنن. چرا نمیگذارن اینها منتشر بشه؟ چرا ممنوعیت ایجاد کردن برای انتشار اخبار؟ نمیخوان که حقایق منتشر بشه، اما به هر حال بخشی از حقایق را منتشر میکنن و منتشر میشه علارغم اینکه اینها نمیخوان باز هم اونها منتشر بشه. اینها در واقع درز میکنه این گونه اخبار برای تحقق اهدافی، و چگونه رسانه‌های دیگر با این مسئله برخورد میکنن. هدف قرار میدن شبکه المیادین یا المنار را، چون که پیام‌آور مقاومت اینها به لحاظ رسانه‌ای، و این مسئله مورد تعجب کسی نمی‌شود، چون که خود رسانه‌های اسرائیلی دچار این فریبکاری شدند و چگونه اجازه میدن که رسانه‌های طرف به اصطلاح متخاصم اونها بتوانن آزادانه فعالیت کنند. ارتش رژیم صهیونیستی نمیگذارن که رسانه‌ها کار خودشون رو انجام بدن و جلوی فعالیت آنها را میگیرن. این دروغکاری های آنهاست، اینها فریبکاری های آنهاست که همه میدانند که در واقع آنها نمیگذارند که این رسانه ها نقش حرفه‌ای خودشون را انجام بدن.
آقای مهدی، من خیلی دور نمیشم، همین ماجرای شهادت یحیی سنوار، رئیس دفتر فقید جنبش سیاسی حماس رو بهش بپردازیم. قبل از شهادت خبرهایی داشتیم، یک خط رسانه‌ای رو از جانب رسانه‌های غربی و رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی که این فرمانده مقاومت در تونل‌های در یک سپر انسانی از اسیران هستش و یک زندگی مخفیانه رو به دور از میدان داره انجام میده. صحنه هایی که توسط پهپادهای خود رژیم صهیونیستی ثبت و به اذعان همه در واقع برخی و بسیاری از خبرنگاران اشتباه استراتژیک رژیم صهیونیستی محسوب شد و او رو به یک اسطوره، یحیی سنوار رو به یک اسطوره تبدیل کرد. اگر بخوایم رسانه ها رو در جنگ روایت ها در کفه قضاوت بگذاریم، در جنگ روایت ها کدام طرف با چه استدلال های پیروز و کدام طرف ناکام بوده علارغم توطئه ها استفاده از ترفند های مختلف؟
در جنگ روایت ها یک مثالی رو معمولا میزنن، جذاب من خدمت شما بگم. یک خبرنگار آمریکایی تو نیویورک یک نفر وقتی که یه سگی داره حمله میکنه به یه بچه، میره اون سگو میگیره و خفه میکنه. اون خبرنگار میگه من فردا تیتر میزنم که یک آمریکایی، یک مرد نیویورکی، یک سر بچه رو نجات داد. اون مرد برمیگرده میگه که من که نیویورکی نیستم. میگه خب من میزنم یک مرد آمریکایی این پسر بچه رو نجات داد. اون میگه ولی من یه پاکستانی ام. میگه خب پس من میزنم که یک مسلمان یک سگ رو خفه کرد. ببینید اساسا جنگ روایت ها تمام تلاشش اینه که واقعیت ها رو قلب بکنه و تغییر بده و چیز دیگه به مردم برسونه، اما یه ضرب شستی داره، یه توانایی داره. شما تا جایی میتونی این کارو بکنی که مردم فاصله از واقعیت داشته باشن، شما تا جایی میتونی این کارو بکنی که انحصار رسانه‌ای رو در اختیار داشته باشید. اون موقع است که دست به قلب واقع میزنید، اون موقع است که رویداد رو تغییر میدید. و ما امروز با شرایطی مواجه هستیم که این دیگه میسر نیستش و مردم جلو چشمشونه و دارن میبینن و خیلی از اتفاقات رو رصد میکنن. این مسئله به نظرم مهمترین مسئله است که اساساً دیگه امکان قلب واقع به این شکل در میان مدت و بلند مدت وجود نداره و این رو اسرائیلی ها متوجه نیستن. برای همین هم است که دست به کشتار خبرنگار ها میزنن. ماجرا فقط اون فیلم مجاهد کبیر یحیی سنوار نیست. شما فقط هم در مورد حضورش تو تونل ها نبود، یه دوره میگفتن فرار کرده از غزه، یه دوره میگفتن که او جاسوس هستش، و یه دهی تو داخل از سر سادگی و حماقت هم اینو تکرار میکردن. اما خب شما دیدید که واقعا اون فیلمی که منتشر شد در نهایت باعث کمپین تکثیر یحیی شد در تمام شبکه‌های اجتماعی از دل غزه، با یک نمادی مثل مبل همه نشون دادن که این رویه شکل گرفته از دل غزه، از دل مقاومت، و در کشورهای دیگه هم تکرار میشه. اینها نمیتونن جلوی این رو بگیرن. شما ببینید از ابتدای از یک سال گذشته، از 7 اکتبر، اینا هر روز دست به این عملیات‌های روانی زدن. در مورد شهید هنیه هم همین راه رو میگفتن، میگفتن در قطر زندگی ساده‌ای برای خودش داره، برای خودش اصلا تو جنگ نیستش، فرزندانش دارن در چه شرایطی زندگی لاکچری دارن، همه این دروغ‌ها هم مشخص شد. حتی در مورد خود سندباد شما دیدید بعد از اینکه اون بی‌آبرویی و بی‌حیثیتی رسانه ایجاد شد، یه فیلمی منتشر کردن از همسرش که اون کیف مثلا آنچنانی رو داره، که بعد الجزیره با گزارشی که منتشر کرد مشخص شد او هم دروغ بوده. در مورد سید حسن نصرالله، شهید نصرالله هم همین رو میگفتن که او برگشته رفته تهران و او در شرایط در وجود نداره، که دیدیم که این هم دروغ از آب در اومد. مسائل مختلف و شرایط مختلف در تلاش کردن که این خطای ذهنی و رهزنی ذهنی رو ایجاد بکنن. اما واقعیت امر اینه که ما در دوره‌ای هستیم که اساساً روایت اگر متکی به واقعیت نباشه حتما منجر به شکست میشه. ممکنه در یک زمانی گذرا شما بتونی یک کاری رو انجام بدی، اما در میان مدت و بلند مدت افشا میشه و اینها بی‌آبرو میشن. اتفاقی که افتاده الان در میدان این گونه هستش که آنچه رقم میخوره باعث شده که روایت‌های باطل از بین بره و اینها اون سه افسانه‌ای که خدمت شما عرض کردم رو امروز از دست دادن. امروز برای موجودیتشون، برای تنفسشون، برای نفس کشیدن دارن می‌جنگن، به خاطر اینکه هر آنچه ساخته بودن از بین رفته.
بسیار خب. آقای قوچانی، روزنامه‌نگار و سردبیر مجله آگاهی نو هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر قوچانی به شما سلام می‌کنم، وقت شما بخیر. در این جنگ روایت‌ها که حالا دشمن دائما داره شایعه می‌سازه و دائما اخبار جعلی رو منتشر می‌کنه، مطمئناً یک آرایش رسانه‌ای هم باید اتخاذ بشه در قبال آنچه که وجود داره به عنوان واقعیت در میدان و به عنوان شایعه و اخبار جعلی که دائما دشمن پراکنده می‌کنه برای اینکه ذهن‌ها رو از واقعیت دور کنه. این آرایش رسانه‌ای چی هست؟
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان، سلام عرض می‌کنم و تسلیت میگم. ادامه جنایت‌هایی که اسرائیل داره انجام میده که همونطوری که دوستان میدونن داره به ضد خودش تبدیل میشه. خب واقعیت امر اینه که مسئله روایت‌ها و جنگ روایت‌ها نیازمند ابزارهای محکمیه که این ابزارها متاسفانه در اختیار ارتش رسانه‌ای اسرائیل هست. یعنی اسرائیل از آغاز بر دو عنصر رسانه و اسلحه استوار بوده و متاسفانه در همه آزمون‌هایی که تا به حال در جنگ‌های اسرائیل انجام شده، رسانه‌های دنیا به خصوص رسانه‌های غربی نمره مردودی گرفتن. به نظر من یکی از جلوه‌های از بین رفتن اون ادعای آزادی رسانه تو رسانه‌های مثل بی بی سی، CNN و حتی روزنامه‌ها و مطبوعات غربی همین حوادث بودن. اما خب دو تا اتفاق مهم افتاده و این دو تا اتفاق رو باید جدی گرفت. اولش گسترش شبکه‌های اجتماعیه که با تعداد شهروند خبرنگارانی که در تمام دنیا به همه زبان‌ها اضافه شدن، در واقع این انحصار رسانه‌ای تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گرفته و خوشبختانه در حوزه جهان اسلام و جبهه مقاومت و دنیای غیر غرب هم ما صداهای متفاوتی رو میشنویم که حتی اونها هم وادار میکنه که در اون تصویر خودشون تغییر ایجاد بکنن. نکته دوم شناعت و دناعتیه که اسرائیل داره از خودش نشون میده. در درون همون رسانه‌های بزرگ هم اتفاقهای خوبی میفته. من در روزهای گذشته خیلی روایت‌های دقیق‌تری رو دیدم از خبرنگاران شجاعی که قبلا همکاران ما بودند و در همین رسانه‌ها کار می‌کردند و تونستن به اندازه ذره‌ای، البته متأسفانه چون مدیریت این رسانه‌ها همچنان در دست همون نیروهای دوستدار صهیونیست قرار داره، این صدای غالب نشده. ولی این تصاویری که ارائه شده اتفاقا از زبان اونها گویاتره و بیشتر از همه این وجه نمادین مقاومت رو نشون میده. من فکر میکنم که اسرائیل که اساسا بر اساس زیاده روی و تند روی به وجود اومده، داره به زیاده روی خودش ادامه میده و این قطع و یقین بدونید که دامن خودش رو خواهد گرفت و به ضد خودش تبدیل خواهد شد. تمام کنوانسیون های بین المللی در مورد خبرنگاران، من طبق اطلاعاتی که داشتم این بوده که به هر حال این خبرنگارانی که امروز به شهادت رسیدن خب با علم و آگاهی بوده. یعنی من فکر نمی کنم که اسرائیل نمیدونسته، در حقیقت داره انتقام کشی میکنه از همین شکستن انحصار رسانه‌ای. البته ایراد اصلی به ما همچنان وارده، متاسفانه در صدا و سیما با وجود اطلاع رسانی و پوشش بزرگی که اتفاق میفته، حجم حل من موارد طلبی و در حقیقت حماسه خانی بیشتر از اطلاع رسانی شده. حماسه خانی سر جای خودشه و خیلی ارزشمنده، چون اساسا این مقاومتی که داره شکل میگیره بر مبنای حماسه است. اما ما نیازمند اطلاع رسانی دقیق‌تر داریم و به قول معروف اگر ما فقط اسرائیل توصیف کنیم دنیا میفهمه که چه جنایتی داره اونجا اتفاق میفته. یعنی نیاز نیست که حتی خیلی وجه رو هیجانی و حماسی بکنیم، گرچه اونم به جای خودش ضروریه، لازمه و به نظرم در برنامه‌های صدا و سیما به خوبی